أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل الدامغي صولاته الأذاليل. خطبه 182 رو میخوندیم در رابطه با قدرت الهی، روش های تبلیغ حضرت رسول صلی الله علیه، فضیلت قرآن، بحث تقوا و بحث بهشت و دوزخ مقداری اینجا هستش. مطالبیست در جلسات متعددی این خطبه رو بررسی میکنیم. امروز سومین جلسه الوصیت به تقوا. در این جلسه بحث توصیه به تقواست. و اوصاکم به تقوا و جعلها منتها رضا و حاجته من خلقه. تمام این مطالبی که گفته می شود همش آیات قرآن می دارد، بلکه تمام بحث های نهج البلاغه تفسیر قرآن است. و اوصاکم به تقوا، خدا توصیه کرده شما را که تقوا را رعایت کنید. مثلا در آیه 131 سوره نساء، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله. ما توصیه کردیم به همه قبلی ها و شما که تقوا رو رعایت کنید. ان تکفوا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. کفران هم ببرزید همه چیز دست خداست. و کان الله غنی حمیدا. خدا غنی، چیز از او کم نمیشه، ولی شما راه به جایی نمیبرید. وقتی همه چیز دست خداست، آسمان و زمین، شما میخواهید برخلاف خواسته خدا عمل کنید، خودتون ضربه میخورید. توصیه کرده که تقوا را رعایت کنید. یک آیهش همین گرد شد. و جعلها منتها رضا. تقوا را نهایت رضای خود قرار داده است. تقوا نسبیست، رضایت هم نسبیست. همین که نهایت رضایت، یعنی رضایت مراحلی دارد. تقوا همینطوریست. بعضی ها یه مقداری از گناهان رو پرهیز میکنن، بعضی ها بیشتر رو. اتقوا الله ما استطعتم، هرچه میتوانید تقوا رو رعایت کنید. تقوا نهایت رضاست، رضایت الهیست، به شرطی که شما هم نهایت تقوا رو برید. از سوره توبه آیه 109 آمده است، افمن اسس بنیانه او الا تقوا من الله. کسی که اصلا پایه‌ریزی زندگیش بر مبنای تقواست. یه معنی که عرفی دارد یا خدا ترس باشید، گناه نکنید. علامه طباطبایی تقوا رو اینطور معنا میکنند، جعل النفس فی وقایت مما یخاف. شخصیتتون رو نگه بدارید، خطراتی در پیشه. آدم بی تقوا به خودی ضربه میزند، به خدا که ضربه نمیزند. کسی که پایه های زندگیشو بر تقوا پایه گذاری میکند، افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر امن اسس بنیانه علی شفا و جور و فنها فنهار به فنهار جهنم. این رضوان رو به تقوا من الله عطف گرفته است. و جعلها منتها رضا، نهایت رضای خدا همین تقواست. اگر میخواهید از خدا راضی باشید و خدا از شما راضی باشه، چه کنیم؟ تقوا رعایت کنیم. اینی که از خدا شکوه داریم، از ولم خدا راضی از ما نیست، به خاطر بی‌تقوایی هاست. و حاجت او من خلقه، و حاجت خدا، درخواست خدا از خلق همین تقواست. خدا غنی است، خدا بی‌نیاز است. این کلمه درخواست کردن، این به خاطر این که ما خیلی مثل که سطح فکرمون پایین است. خداوند با افراد به صورت مختلف سخن میگه و حضرت علی علیه السلام هم میگه. خداوند بیگه دیم در قرآن دارد، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدا میخرد، خدا شده خریدار، مؤمنین شده فروشنده. چون حالا داره دعوت میکند که شما بیاید جای دیگر عمرتون را از دست ندهید، با خدا معامله کنید. این تعبیر خدا مشتری شما فروشنده واقعا این تعبیر خالق و مخلوق است. از بس این مردم برای خودشون یک غروری دارند. اما وقتی در رابطه با علی علیه السلام میرسد در اون جریان جمع اونها که به دستور حضرت رسول صلی الله علیه خاکی برداشتند و ریختند به صورت کفار، و ما رمیت اید رمیت ولیکن الله رما، پیغمبر خدا تو علی شما چکاری؟ خدا رم کرده است، خدا برتاب کرده است، او به طرف کار دارد. الان برای ماها که خیلی برور داریم میزنیم به حاجت او من خلقه، درخواست خدا از شما این است که تقوی رعایت کنید. میبینیم در آیات قرآنی هم به دست که جن و انس رو خدا برای عبد بودن خلق کرده است. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، همه که عبدند، اما یکی عبد تمنیات هست و یکی عبد زر و زیورات هست، یکی عبد زید و عمر است. بیاید برای خودتون یک معبود درست حسابی انتخاب بکنید. خدا اینجوری میخواد. و این آیه 21 سوره بقره رو ببینید، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون. مردم خدا رو معبود بگیرید، از شما میخوایم عبادت خدا کنید. چرا؟ لعلكم تتقون، بله قربانگوی بقیه نباشید. لعلكم تتقون، پس باز هدف تقواست. پس حاجته من خلقه، حاجت و درخواست خداوند از خلق عبد بودنه، و عبد بودن لعلكم تتقون است، برای که آقا باشیم برای خودمون، بله قربانگوی بقیه نباشیم، شخصیت ما حفظ بشه، به گناه نیفتیم. فاتقوا الله الذي انتم بعینه، پس در نتیجه تقوا رو رعایت کنید. تقوا اگر توصیه الهی است، اگر رضایت خداوند است، اگر هدف از خلقت عبد بودن است و بعد عبد بودن برای تقوا است، پس تقوا رو رعایت کنید. فاتقوا الله الذي انتم بعینه، بی‌تقوایی نکنید، خدا ترس باشید، خدایی که شما در مقابل چشمان او هستید. همین که ببینیم میبینند کنترل میکنیم خودمون رو، بلکه بالاتر وقتی ببینیم میبینند تلاش میکنیم. در مسابقه ها نفس نفس میزنن، دور هی مسابقه میذارن، به خودشون سختی میدن چون تحت نظرن، دارن میبینندشون. امام حسین در آخرین ساعات جریانات کربلا دارد انما هون علی ذلک انه بین الله، اون چیزی که آسان میکند این مسائل را و این که حتی علی اصغر روی دستم به شهادت میرسد، اینی که خدا داره میبیند. فاتقوا الله الذی انتم بعینه، شما هم بدونید خدا میبیند. این خودش انگیزه میشه که انسان تقوا رو رعایت کند. اگر خداوند ملکی میگذارد دائم با ما ملائکی هستند که اعمال ما را بنویسند، یک دلیلش همین است که مقداری ببینیم باز نگاه های دیگری هم هست به ما، جایی نیست که ما رو کسی نبیند. یه استادی بود که از شاگرداشو خیلی احترام میگذاشت و بیشتر از بقیه تحویل میگرفت، بقیه اعتراض کردن که چرا اینطوریست. گفت یه خواهشی از شما دارم. بعد از مدتی گفت هر کدامتون یک مرغ در جایی که کسی نیست ذبح کنید بیارید. اینا هم که اولین بار بود استاد ازشون چیزی خواسته بود، با رغبتی کار کردن، هر کدام یک مرغ ذبح کرد و آورد. اصلا آرزوشون این بود استادشون ازشون چیزی بخواد، به جز همون شخص. بعد گفتم ببین استاد، همین که اینقدر تحویلش میگرفتی و حرفت نکرد. گفت خب تو چرا مرغ ذبح نکردی بیاری؟ گفت شما شرط کرده بودید جایی ذبح کنید که کسی نبیند، جایی پیدا نکردم کسی نبیند. بعد به دیگر شاگردانش گفت فهمیدی چرا اون رو بیشتر احترام میگذارم؟ فاتقوا الله الذي انتم بعینه، تقوا رو رعایت کنید، شما در مقابل چشمان خدایی هستید. و نواسیکم بیده، خب حالا تقوا رعایت نکنیم چی؟ وقتی آسمان و زمین دستور از خدا میگیرن، من بخوام خلاف کنم کجا میتونم برم؟ مگه میتونم کار پیش ببرم؟ نواسیکم به یده ناسیه، این موی پیشانی را میگه، موی جلو سر را میگن. اگه موی جلو سر کسی را بگیرن میکشون همیشه برو بر، نمیتونه طاقت بیاره. خب یه تعبیریست، حتی الان در بحث های ورزشی یک جوری مثلا گردن طرف رو میگیرن، سیکل رو پیشانیش میگذارن، میکشوننش در جا بخوان. اینجوری نیست که او بگه من نمیخوام بیام نمیام. این تعبیر رو خداوند در رابطه با مردم هم دارد. و ما من دابت این هر جنبنده ای الا هو آخذون به ناصیت ها، هر جنبنده ای نیست مگر که ناصیه او، موی پیشانی جلو سر او دست خداست. سوره هود آیه 56. خب بی تقوایی بکنیم هیچ راه به جایی نمیبریم، چون موی جلو سر ما دست خداست، میکشوندمون اینه بر و اون بر، به خاطر اینکه آسمان ها و زمین همه در اختیار خداست، اختیار دستور از خدا میگیرد. اگرم تقوا رو رعایت بکنیم، شخصیت خودمون رو حفظ کرده ایم، توصیه الهی رو رعایت کرده ایم، عبد خدا بوده ایم، عبد بودن ارزشش به ارزش معبودشه، شخصیت برای خودمون داریم و رضایت خدا رو جذب کرده ایم و در نتیجه خودمون راضی از زندگی هستیم، اون که خدا از او راضی است، او هم از خدا راضی است. و تقلب بکن فی قبضته، این حرکات و تصرفات شما همه در قبضه الهی است، یعنی هم میبیند هم میداند هم در تصرفشه. انسان اگر در یک محدوده خارج از نگاه و توان سلطانی کاری بکنه، خوب شاد کار به پیش ببرد، یه سلطان ندیده نفهمیده اطلاع ندارد، و اصلا اگرم اطلاع دارد سلطه بر اینجا ندارد. اما خداوند ما کاری بکنیم که نداند نبیند نفهمد، مسلط نباشد اون موقعیت به ما در اون زمان در اون مکان، نمیشود. این تقلب شما و این حرکات و تصرفات شما همه در قبضه الهی است. در قرآن دارد فلا یغرور که تقلب هم فی البلاد، اگر میبینید تحرکاتی دارن ظالمین این ورور، ناراحت نشو، همه زیر سلطه خود ماست، میدونیم باشون چه کنیم. این اسررتم علمه، اگر پنهان کنید خدا میداند، و این اعلنتم کتبه، اگرم آشکار کنید خدا می نویسد. آشکار و پنهان برای خدا معنا ندارد. وقتی انسان پیروز می شود که کتمان کند، از ظفر و بالحزم و الحزم و به اجالت رأی و اجالت رأی به حفظ الاسرار، اگر اینجوری باشد بر فکر انسان جولان باشد، احتمالات زیادی بدهد، از احتمالی که طرف مقابل خبر ندارد وارد بشود، خب پیروز میشود. خب فکر ما جولان دارد در مقابل علم خدا؟ ما میتونیم یک احتمالاتی بفهمیم که خدا نفهمیده و بعد کتمان بکنیم و بعد بخوام پیروز بشیم؟ مگر میشود این تو چیزی؟ سر معنا ندارد برای خدای علم و صرف سماوات و الارض، در آسمان ها اعماق زمین سر معنا ندارد، همه چیز را خدا میداند. در خطبه غرا دارد پرندهی در گوشه ای از آشیانش مقداری میخواند با یک ارتفاع صوتی. خب چرا این مقدار خوند و چرا این دست صداشو بالا برد؟ چرا صداشو بالاتر نبرد؟ چرا زمانشو طولانی‌تر یا کمتر نکرد؟ رازش چه بود؟ خدا رو میداند، خدا این رو میداند. مورچه شب تاریکی بر روی سنگ میرود، خستگی میگیرد یه جایی. خب چرا اونجا خسته شد؟ چرا اونقدر خستگی گرفت؟ بیشتر کمتر نه؟ رازش چه بود؟ خدا میداند. و همسال اینا خطبه قرار رو ببینید. این اسررتم علمه و این علمتم کتبو، سر آشکارا میداند مینویسد. خب حالا پنهان وقتی نداریم، من کتم سره و کانت الخیارت و بیده، اون که اسرار را بتونه نگه بدارد میتونه اختیار داشته باشد. ما سری در مقابل خدا نداریم که بخوام اختیاری داشته باشیم. خدا مینویسد همه چیز را. و نکتب ما قدمو و آثارهم، کارهایی که پیش بفرستیم خدا می نویسه و اثراتش را، و یه گناه میکنیم عواقبی دارد خودمونم خبر نداریم، همه رو خدا می نویسه و ثوابی میکنیم باقیات و صالحات است، اون آثارش خدا برامون میارد. قد وکل بذالک حفظتا کراما لا یسقطون حقا ولا یثبتون باطلا. خداوند موکل کرده به ذالک، برای همین کارهایی که ما میکنیم پنهان میکنیم، حفظتا کراما، یک ملائکه با شخصیت که کار حفاظت هم دارند. لا یسقطون حقا ولا یثبتون باطلا، هیچ حقی رو ساقط نمی کنند، هیچ باطل رو هم اثبات نمی کنند و نمی نویسند. گاییم ما کاری نکردیم برامون پرونده سازی می کنند. این ملائک برای کسی پرونده سازی نمی کنند. لا یثبتون باطلا، باطل رو برای کسی اثبات نمی کنند. از او برم کارهای خوبمون رو ممکن اصلا ضایع بکنند. نه خیلی، لا یسقطون حق، حقی هم کسی داره ساقط نمی کنند. اینجور ملائک که اینها حافظین هم هستن، همون ملائکی که حفظ میکنن ما را از خطرات و از مرگ تا اون زمانی که خدا بخواهد البته، و اون زمان هم رها میکنن، همون ملائک مینویسن. این یک نظر است. دو ملکی که هست کارهای خوبت را مینویسن، حفاظت هم میکنن، دو مأموریتی هستن. این یک نظر است که از این آیه هم به دست میاد. و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. سوره فرقان آیه 72، برای شما یک سری محافظین هست، حافظ شما هستن، حفظتون میکنن. کریم من این ملائک می نویسن، یه علمون ما تفنون، می فهمن چه کردید، همه رو می دونن، همه رو می نویسن. بعد به یقولون یا ویلتنا، بله، ما لها در کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. مردم میگن وای بر ما، این نوشته همه رو نوشته، صغیر و کبیر رو جا نگذاشته است. و علمو انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. بدانید، تأکیدن بدانید، این اینجا رو با تأکید دارم که با کلمه و علمو هم تأکیدش رو بیشتر میکنه. بدانید، تو یقینیات خودتون این مطلب رو بیاورید که من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن، اگر کسی تقوا را رعایت کند راه نجاتی از فتنه خدا براش قرار میدهد و نوری از ظلمت ها. فتنه سیاسی این است که از انسان سواری بگیرن و علی این افراد نااهلی رو مسلط بکنن بر مردم. انسان های با تقوا این بازی ها رو سرشون نمیشه در بیارن. بدانید، کسی که تقوا رعایت بکند راه نجات از فتنه براش هست. اینا نردبان ترقی افراد باطل نمی شوند و نورن من از ظلم، نور از ظلمت هم براشون است. چون علایلون اونها شبه ایجاد میکنن، گرد و خاک رو میاندازن، نورانیت رو میگیرن، شفافیت رو میگیرن، از اونم طمع ایجاد میکنن، فکر میکنن نورمون دست اونهاست. بعد کم کم میبینی بله، در این تاریکی ها و شبه ها و گرد و خاک ها و احساس نیاز ها مسیر رفتیم که اونا میخواسته. نصد قرآن میفرمد من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و روزش هم از جای دیگه میرسد، نیازی به این نیست که حتما این سلاطین اینایی که میخوان یک جورایی خلاصه به پستی برسن با اونا ارتباط ایجاد کنند که نونش درست بشه، و خداوندم راه نجات به اونها میدهد. یا ایها الذین آمنوا، سوره انفال آیه 29، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. یک هوشی به انسان میدهد که بتونه فرق حق و باطل بفهمد و توی شبهه در فتنه ها قرار نگیرد. این هم از فواید تقوا. اگر انسان تقوا را رعایت کند، نردبان ترقی یک عده سیاست مدار قرار نمیگیرد. خدا من روزیشو میرسوند فکر نکرده، نورانیت هم بهش میدهد که یعنی فتنه بازی نخورد. و یخلده فی مشتهد نفسو و ینزله منزله کرامت انده. جاویدان این شخص با تقوا رو خدا قرار میدهد فی ما اشتهد نفسو، در اون چیزهایی که شخصیت رو اشتها دارد، نگیم این اشتهاهاشون مثل اشتهاه جناست، اصلا اون فرد با تقوایی که به مقامات بهشتی رسیده اون اشتهاهاش فرق میکنه. مثلا شما ببینید در بهش مثلا درخت هست، اینها در بحث بهش مطالبی گفته شده است، در بحث ملائک مطالبی گفته شده است، خطبه اشباح، خطبه طاووس، در خطبه طاووس جلسه پنجم اونجا بحث بهش رو اونجا داریم گفته شده است. خب اون اشتهاهایی کنا فرق میکنند، مثلا درخت که درخت داره میوه دارد، خب روایت است که این درخت اسبانی دارد، اسب، درخت اسب دارد، که اونایی که عاشق علی علیه السلام هستن از این اسبا میگیرن، بقیه راه رو با اسب میگیرن. پس یه چیز دیگه یه ذهنیتمون نیاریم، خواستن یه جوری بگن که حالا بفهمیم به الله بهشت ترسیم نمیشه با این ذهنیت های ما، خیلی سازگار نیست. یخلده جاویدان، این فرد با تقوا رو خدا نگه میدارد، فیما اشتهد نفسه، در اون چیزایی که تقاضای شخصیت اونهاست، و ینزل او بله در مستقر میکند این فرد با تقوا رو منزل کرامت انده، جایگاه احترام نزد خدا. اون که با اهل بیت ارتباط دارد، این که مورد احترام است، عشق خدایی دارد، اینها ارزش دارد که قرآن در سوره احزاب آیه 44 دارد که تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما، برای اونها اجری با احترام و کرامت آماده شده است. و دارد آیه لا یسمعون حسیسا و هم فی مشتهد انفسهم، بهشتیان در جای قرار دارند که اون خواسته هاشون می شود. فی دار استنع حال نفسه، در خانه فرد با تقوا را قرار می دهد که برای خودش قرار داده. آخر آدمی که بهشتیست که خودی ندارد، اصلا شخص بهشتی هیچ شخص از خودش هیچی ندارد. این آیه را ببینید در سوره قصص آیه 83، تلک دار الاخره نجعلها، ما بهشت را قرار میدیم، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اونو که دنبال فساد بره که ما بهش بهش نمیدیم، اونو که تکبر داشته باشه، منیت داشته باشه، بهش نمیدیم، ولی عاقبت للمتقین، عاقبت برای با تقواست. پس با تقوا خودی ندارد، اصلا منیتی ندارد، لذا در خانه خدا قرارش میده که برای خودش قرار، از خودش چیزی ندارد که. علاوه بر این یکی از بهشت ها جنت الله هست، نه تا بهشت داریم، نهمیش خیلی مهمه، فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، جنت الله هست. و در هر صورت فرد با تقوا اصلا خودی ندارد، ذوب فی الله هست. یه بحثی هم اینجا هست، این که بهش در کجاست، اصلا بهش الان هست یا نیست. بله بهش الان هست، جهنم هم الان هست. چطور؟ برای این که حضرت رسول صلی الله علیه در معراج دید، اگر نبود چیزی را دید. اما کجاست این بهشت؟ بله عند سدره المنتهى، عندها جنت المأوى، در سدره المنتهى است، اونجاست جنت. حالا این کجاست؟ بعضی میگن که بالای آسمان های هفتگانه است، بعضی زیر عرش است. نظریم است که در آسمان چهارم است، که روایاتی هم داره. در هر صورت بهش الان هستش، و افرادی که درگیر این عالم ناسوت باشن نه بهشتی نیستن، یکیشون از خودش بالاتر تا بتونه بهشتی بشه. ظلها عرشه و نورها بهجتو، خب سایه بهش عرش خداست. در اینجا سلطان باید ظل الله باشد، سلطان باید آرامشی بدهد که نمیدهد. مردم همه ناآرامند در این دنیا، مردم سختی ها میکشند، آرامش اقتصادی ندارند، آرامش روانی ندارند، آرامش پیشرفت ندارند، در صورت سلطان باید ذل الله باشد، باید سایه خدایی باشد، مظلوم ها آرامش بدن. اونجا دیگه حرفانی سلطانی مطرح نیست، ذل الله عرشو، همه در یک آرامشه. خاصیت این بهش یاد، چرا؟ چون عرش الهی زیر عرش است، این دلیله. و نورها بهجتو، این خیلی جالب است. نور بهش چیه؟ بهش نورش چیه؟ بهجتو سرور الهی. خود عشق یک نورانیت به انسان میدهد. انسان عاشق میفهمد قضیه چیه. ابو بصیر نابیناست ولی امام رو میبیند، امام رو تشخیص میدهد، تو روایت هم هستش. مرحوم استاد ساعدی میگفتن که آقا بزرگ تهرانی که در یک به این نام هست شخصی در کوسنگی دفنه است، براش داستانی تعریف کردن که یک شخصی هست، ایشون در صحن سقف طلایی ساعت 4 بعد از ظهر اونجا میاد، رو به پنجره حضرت میستد، جای قبر شیخ الرامی قایم بین خود میخوره. یه آدم عجیبیه که آقا بزرگ تهرانی راه افتاد، آمد همین شخص رو دید. بعد جلان عجیبش هم بود، رفت اونجا اون شخص رو دید، دید بله یک نفر اونجا داره نخود میخوره، گاهی نگاهش به پنجره حضرت است. گفت ببخشید یک سوال ما از شما داشتیم، شما اسم آقا رضاست؟ خوب بله. گفت میگن یک دوستی داری شما همیشه او را میبینید؟ گفته بله. گفتم دوست شما الان کجاست که داریم ببینیم؟ گفته از این خیابون مثلا داره میاد به طرف این چهارراه، زمان چهارراه نادری مثلا داره به طرف چهارراه نادری میاد، چهارراه شهدا. من میگم تو حال رسید به چهارراه نادری، داره طرف حرم میاد، میرسد به در سن، میگن به در سن رسید، میاد جلوتر میگن وارد شده است. بعد جلوتر میگن همین آقا دوست من است. به تو چطوری میبینی ایرا برا؟ میگه چون خیلی دوستش دارم میبینم. مسئله اینه، نورانیتی اونجا همه چیز میبیند، سرور الهی است، فرق میکند. نورها بهجتو، نور بهش بهجت الهی، سرور الهی است. و زوارها ملائکتو، بله زائرین بهش میان به زیارت، از میان به دیدن بهشتیان میان در بهشت. اینا کی هستن؟ ملائک الهی هستند. رفقاها رسولو، رفیقای انسان توی بهشت رسولان انبیا هستند. آیه را ببینید، و من یطع الله و رسول، کسی که مطیع خدا و رسول باشد، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر یک کسی مطیع خدا و رسول باشد، رفیقای خوبی در بهش داره و با اونا خواهد بود، با انبیا خواهد بود. رفقاها رسولو، اما زائرینش اینا ملائک هستن، ملائک به زیارت می آین. و ملائکتو، سوره رعد آیه 23، یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار. ملائک از هر دری می آید و می گوین سلام بر شما به خاطر مقاومت شما در میدانهای مختلف. 8 جور صبر داریم، 103 بار کلمه صبر در قرآن آمده است، به 8 معنی آمده است. صبر در مسائل عرفانی، صبر در میدانهای جنگ، و صبر اقسام دیگری که همه اینها نسبت مقاومت باید داشته باشند. انسان مجرد جوری باید صبر کنند، اینکه تو کاری سیر و سلوک از یک صبر دیگری دارد، میدان جنگ رزمنده ها شور دیگری مقاومت دارد، اینا همشون بهشتی هستن. و انسان در همین دنیا هم اگر این صبر و مقاومت رو بالاتر ببرد، میرسد به جایی که با ملائک در همین دنیا در ارتباط است. یه عمران ابن حسین آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه، گفت یا رسول الله، مردان زیبا صورت، معطر، خوش لباس که تا حال ندیده بودم، می آمدن می دیدمشون، مدتی است که ندیدمشون. حضرت فرمودن که اصابک جرحون فی سبیل الله و کنت تکتمو، تو مجروح شده بودی و هیچ نگفته بودی، در یکی از جهادها مجروح شده بودی و پنهان کرده بودی. گفت بله. بعد گفتن فرمودن که تو مظهرت او بعدن اظهار کردی گفتی؟ خب بله، از جنگشون و رزمشون تعریف میکرده، ما هم تعریف کردیم. فرمودن اما لو کنت تکتمو لظاهرت کرد ملائکتو الی ان تموت، اگر کتمان میکردی قرار بود این ملائک تا آخر لحظه‌ای که در این دنیا هستی به زیارتت بیایند، چرا این کار نکردی؟ در هر صورت بهش جاییست که ملائک میان و انسان هم در همین دنیا میتونه به این مراحل برسن. فبادر المعاد، پس بنابراین به سرعت شما برید به طرف معاد، نگذارید اون بیاد. معاد که دارم بیاد، اون مسابقه گذاشته که بیاد، یا میگم بیا بریم ما سریعتر، هنوز نگفته بریم خودمون بگیم بریم، خودمون مسیر رو طی کرده باشیم. این باب مفاعله این است. در باب مفاعله ضارب زیدون امرا، ضارب زیدون امرا، هر دو زد و خور کردن ولی زید بیشتر زده است، شده ضارب زیدون امرا، صورت فاعل می آید زید، امر صورت مفعول. علایم به سرعت مرگ می آید، به سرعت ما رو دارن می برند، اما شما در اینجا شما برنده مسابقه باشید. تبادر المعاد، شما زودتر برید به اون معاد، به اون وعدگاه، اون زمان، اون مکان. معاد رو که میگویند به معنی اون مکان اوت، یا معاد اسم زمان اسم مکان، و مصدر میمی برگشت روح به بدن میشه معاد. زمانی که روح به بدن برمیگردد، مکانی که روح به بدن برمیگردد، این بحثا. حالا همه اونها رو شما زودتر برید، زودتر از این دنیا خودتون خلاص بکنید. و سابقو الاجال، شما مسابقه بگذارید اون زمان حاکمیت شما زودتر، نه اینکه حالا وقتی که قرار ما بریم ببینیم هیچ کار نکرده ایم، درگیری آرزوها و توهمات نباشیم. فان الناس یوشک ان ینقطع او ان ینقطع بهم العمل، این مردم به زودی آرزوهاشون قطعشون میکند. تو آرزو هستن و میبینن تمام شد، دنیایم برخلاف آرزوهایم گذشت. و یرحقهم الاجل، مردم یک جوری هستن که به زودی اجل می آید. و یسد انهم باب توبه، مردم جوری هستن که باب توبه برشون بسته می شود، اینه گناهاش جبران نکرده، توبه نکرده، همش تو توهمات آرزوها بود است که. فقط اصبحتم فی مثل ما سأل الیه رجع من کان قبلکم. الان اگه خوب گوش کرده باشید این خطبه را، اینطوری شدید، مثل همون افرادی شدید که درخواست میکنن که برگردید، اونایی که قبل از شما بودن. قرآن داره که در سوره مؤمن آیه 100، حتی اذا جاء احدهم الموت، مرگ که می آید، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اعمل صالحا، خدای منو برگردون شاید کار خوب کنم. فی ما ترکت، کوتاهیای داشتم. کلا انا کلمتون هو قائلها، نه این حرف از حد میگوید، برگردن باز درست نمیشه، ساخته نشده است. و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، برزخ است تا روزی که باید مبعوث بشه. بعد خب شما الان فرض کنید همین، فرض کنید شما رو برگردوندن، درخواست کردید برگردید، خب حالا برمیگردون تبتون، بی دعوایی نکنید، نمیتونیم کار به جایی ببریم، این آرزوها همش سراب است، همش توهمات است. و انتم بنو سبیل علی سفر من دار لیست بدارکم، شما ابن سبیل هستید، یک شخصی که میره به یک جایی مسافرتی میره، پول که کم میاره در راه مونده است، نمیتونه برگردن. خب حالا شما فرض کنید رفتید همین راه رو رفتید، دیگه نمیتونید برگردید، شما ابن سبیل هستید، در سفری هستید از خانه که لیست بدار کنم، این خانه دنیا خانه ما نیست اصلا، چون از ما میگیرن خانه ما نیست، به خاطری که با اخلاقیات ما سازگار نیست، با استعدادهای ما سازگار نیست. انسان میتونه ایثار داشته باشد، تقوا داشته باشد، شهادت طلبی داشته باشد، این که با این دنیا خیلی سازگار نیست، برای دنیا گوسفند بودن کافی است، لیست به دارو که میخوانه خانه شما نیست و علایرن و بریدم اونجا دیگه راه برگشتی نیست ابن سبیله، پولو ندارید برگردی، شما موقعیتی ندارید برگردی. الان فکر کنید که برگردوندن تونید فکر بکنه برای خودتون. فقط اوزن تو منها بر التحال، دم اوزن و گوش شما خونده شده بر التحال، بی که برید کوچ کردن دم گوش شما خونده شده است. این همه علامت، این همه تغییرات، خب این همه نشانه است، در روایت هم هست. فکر نکنید اسرائیل خبر نمی کند. برادر انسان، پدر و مادر انسان، پدر بزرگ انسان، همسایه انسان، اینا میمیرن، اینا خبر است. خود انسان چین و شروعی در صورتی دارد، دندوناش میفتد، ضعف بهش رو میآورد، اینا به خبر است. فقط اوزن تو منها بر ارتال، دم گوش شما خوندن، آقا گوش میکنید از اینجا میروید. و امرتم فیها بزاد، دستور داده شده به شما در این دنیا که زاد و راحلتون رو جمع کنید، دست خالی نروید. و تزودوا فان خیر الزاد التقوى، سوره بقره آیه 197. زاد و راحله بردارید، دست خالی نباشید، اونجا بهترین زاد تقواست، بهترین زاد و راحله تقواست. انسان با خودش آذوقه و توشه‌ای میبرد که به درد اون محل سفر بخورد، اون چه که به درد آخرت میخورد تقواست. تزودوا فان خیر الزاد التقوى، پس امر شده اید به زاد و راحله. کجا امر شدیم؟ سوره بقره آیه 197. تزودوا، زاد و راحله بردارید، فان خیر الزاد التقوى. اینجا یک سری بحث ملک بود و یک سری بحث بهشت بود. آدرس دهی میکنیم جلسه پنجم خطبه طاووس که خطبه 164 در رابطه با بهشت مطالبی دارم. زیبایی طاووس رو که حضرت علی علیه السلام مطرح میکند به مناسبت میکشند به زیبایی بهشت، اونجا رو مراجعه کنیم. در رابطه با ملائک هم که چهار جلسه در خطبه اشوا مفصل اونجا گفته شده، خب یک مراجعه اونجا داشته باشید، بحث امروز پربارتر خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و